اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما باعثمون در طب المعصومین روز شنبه 25 شهریور ماه 1396 هجری شمسی مطابق با 25 ذوالحجه سال 1438 هجری قمری مطابق با 16 سپتامبر 2017 میلادی، ما باعثمون در طب المعصومین بود، روایاتش خوندیم تا رسیدیم به اینجا. یک شمه ای از آثار درمانی واجبی یا نوره سنتی، ولی به نوع سنت رسول الله که هر 15 روز یک بار مستحب کنه و اگر 40 روز گذشت میمنت نداره، حتی اگر پولم نداره باید بره پول قرض کنه و نوره طبیعی بخره که مخلوطی از چیه نوره طبیعی؟ از شمالت نوره طبیعی مخلوطی هست از آهک دو جز و زرنیخ، به اصطلاح عربی فصیح، به اصطلاح ایرانی ها زرنیخ، به اصطلاح شیمی مواد میگن سولفید آرسنیک. حالا این نوره سنتی که از زمان حضرت سلیمان که متکی و مؤسسش بود مؤمنا ادامه داره، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن هم توصیه کرده دین حنیف ابراهیم، رسول الله هم چی عموجون سنتش مؤمنا سنن النبی میگه نگاه کن. این از دو چیز تشکیل شده. بعضی افراد دیگه تو طب سنتی یا طب مکمل ربطی به سنت رسول الله ندارن، اونا گاهی یه چیز دیگه هم اضافه میکنن، مثلا گوگل، حالا اسمشون هم میبرم حالا بعدم، مثل دکتر دریایی متخصص علوم زیستی و گیاهی، یا مثلا برای خوشبو شدنش بعضی چیزا اضافه میدن. آقا من سوال ندارم، من دارم میگم اونی که سنت انبیاء و مرسلینه از سلیمان و حضرت ابراهیم و رسول الله اینا هست، همینه، نه کمتر نه بیشتر، بقیه هر کار میکنم به من چه. خب معلومه مؤمنا چی گفتن؟ حالا میخوایم بگیم این شمه ای از آثار این مطلب سنت رسول الله ها با همه قیدار استثار فهمونیم، هر 15 روز یک بار مستحبه که موهای زائد بدن رو از این نوع پاکتن واجبی دارو استفاده کنه موبر تصاف عمودی مؤمنان.
خیلی هر کدومش نمیگن آجو
حالا میخوام یک کم توضیح بدم بگذارم تو علم جدید یکم گوش علم جدید هم تا بگذارم یکم سر کنم
اصلا درست کنیم بهتره خودمون درست کنیم بهتره
باید اینجا ماسک دو جداره اینا باشه چون که برای ششا و معده اینا ضرر داره باید مواظب باشه با همه موارد ایمنی
زرنیخ یک سوم
بگیر بله بله زرنیخ یک سوم آهک دو سوم بله. شمه ای از آثار درمانی نوره سنتی در بیماری های شایع با اذعان به این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خودش مظهر پاکیه و نظافت و پیام آور سلامت و عافیت بودن، امر ایشان به استفاده از نوره با این توضیح که دادن دارای حکمت و اسرار قابل توجهیه. در حدیثی از پیغمبر اکرم ذکر شد موهای قسمتهایی از بدن را جایگاه و خوابگاه شیطان نامید، مثل موهای زائد ابطین، گفت این لانه شیطان. خب انواع قارچ های مضر، باکتری های مضر و مانند اون درست شد مؤمنان؟
مثلا شیطان میکروب
و بله، یکیش میکروبه، یکیش قارچه، یکیش باکتری مضره.
خب شیطان اونو شیطان اصطلاحی نیست، بله میکروبه دیگه.
نه شیطان اصطلاحیه. بله همونجا.
یعنی واقعا شیطان میرون جلن؟
واقعا هم شیطان. حالا یکم توضیح میدم تصور کنی. نراید هست؟ ببینیم مومن ها این لفظ شیطان که میفرمایید که کارش چیه؟ شیطنت دارد. این شیطان چیه؟ اسم جنسه، یعنی موجود مؤذی اذیت کننده و مرموز، یعنی از جایی که گمان نمی کنی به ضربه می زنه. خوب تصور کردی؟ این شد شیطان. حالا این شیطان که اسم جنسه انواعی داره. مثلا اونی که تو ذهن مبارکتونه، مثلا ابلیس اشکال نداره، راست میگه ابو شیاطین، ابو لبین. مثلا ذریه ابلیس هم هیم لاقیس ابو لبین، خود لبین، این دختر، این ستا پسر، نه ذریه ابلیس. یه بار دیگه جنود ابلیس، یه بار دیگه میگی شیاطین الجن والانس. گرفتی همونجون چی گفتم؟ شیاطین الجن والانس. مثلا جن الخناسو والچیچیو والچیچیو والعفریتو عفاریت، اینا دیگه افسامی داره دیگه، یادتون من؟ آیات روایات. ها مثلا یه قسمش خناسه، یه قسمش عفریتون من الجن، عفاریت، این همه تو روایات ها، آیات هم همه اینجا. یه بار دیگه انسه، این شیطان چیه؟ انسیه. خب این چند مدله؟ بگو. چهار مدل. یکی کفار حربی، یکی منافقین محارب، و هر اسم و اسمی که هستن در طول زمان. سوم مشرکین به شرک جلی، شرک جلی ها. یک میخوام بحث فقهی کنم. یک بار دیگه هم چیه؟ مفسدین فی الارض. حالا با هر اسم و اسمی هستن، میخواد فرعون باشه، شداد باشه، نمرود باشه، ابو سفیان باشه، هر خبیثی باشه، زمان ما قرب باشه، شرق باشه، ترامپ باشه، اوباما باشه، هر خرت پرتی میخواد باشه، صدام یزید باشه، شاه خائن باشه، آقا فرق نمی کنه. میخوام بگم اینا شیاطین الانس. بسید آقا کن. حالا استعاذه چیه؟ فی نفسه مستحبه، رجحان الفعل داره. اما اینکه موضع تو مشخص کنی برو به نوع شفاف، آیا تو جبهه باطلی یا تو جبهه حقی، موضع تو باید شفاف روشن کنی تو اعمالت، یعنی آیا تو جریان حق حسینی یا تو جریان باطل. باید ببینی آیا شیطان زده هستی که میشی ضد ولایت حقه، یا شیطان را از صحنه زندگی دور انداختی، چه زندگی شخصی چه زندگی اجتماعی، شیطان را از صحنه زندگی دور انداختی. همیشه معصیت شیطان میکنی نه اطاعت شیطان. چرا؟ چون عبدالله هستی، عبدالله باقی موندی، نه عبدالشیطان. اگر کسی شیطان زده باشه ضد ولایت حق عمل میکن. خوب تصور کنی عمو جون، اون معنایی که گفتن گم نکنی، من یکم دارم مصادیق میگم. حال شیطان چی شد؟ موجوده مؤذی مرموز، گاهی مرئیه، گاهی نامرئیه، اگه حواست پرد باشه حسابی هم پس کله این میزنه، خیلی کلوتر از تو، بزرگتر از تو هم پلیس کلی زدی، تو که دیگه عددی نیست هم تا دعالات آدم اول بشه پس کلی زده. گرفتی چی میگه؟ حالا بیا خورد شد، گاهی تی این نامرئی ها که حواست پرد شد، آنها مباحثه هم آنها بخواهم مباحثه بید. این که پیغمبر اکرم فرمود موهای زائده زیر ابطین، دو تا زیر بغلات، لانه شیطانه، راست میگم، بسیار راست میگم. چرا؟
به خاطر اینکه شیطان موجود بود، عدم که نیست، واقعا هست، اذیتم میکنه ولی دیگر آزاری داره. از جایی که گمان نمیکنی میگی این که ریزه میزه است، یعنی که اصلا به چشمم نمیاد این بیاد من آدم کلو زمین بزنه، میگیم بله زمین میزنه. مثل چی عمو؟ حالا بگو. مثلا قارچ های مضر، مثلا باکتری های مضر، میکروب های مضر، باسیل های مضر، همجور ادامه بده، آمیب های مضر. یعنی بحثای فوق تخصصی سلولی و مولکولی یا موجودات ریز ذره‌بینی، میکروبیولوژی. من واسهتون یکم میگم یادتون باشه اینایی که جیک جیک کردن اینا رو همه از این بیشترشو امام کاظم علیه السلام و امام صادق علیه السلام فرموده. حاجا از کجا میگی؟ امام کاظم در جلد یکی اصول کافی اما اوائل فرد میگه موجوداتی هستن که با چشم میبینید بعد به قدر ریز میشن لم ترونها، ولی هستن، ولی لم ترونها. ما الان وقتی میگیم لانه شیطان مرادمون از اون موجود، موجود مؤذی مرموزه، اما تو همه اینها خوب هم داریم. مثلا ویروس های خوب خیلی درصدشون کمه، ولی باکتری های خوب درصدشون بیشتره. گرفتی همونجون چی گفتم؟ بعضی قارچ خوبه، بعضی قارچ ها مضره. ببین من همه قیدا رو مضر آوردم که تصور کنی وقتی میگه لانه شیطان اون قسمایشه که مضره. حالا موجوده مؤذی مرموزه. خوب تصور کنی چی گفتم همونجان؟ آفه. حالا اسم کتاب جدیدترین کتاب هم میگه شغالی بادون، بین شغالی جلش هم خوابیه آسمونی، تو خونه دارم هر کی نداره بیاد نگاه کنه عکس. حالا اینجا حاشیه زدم، مثلا بذاره بخونم. در حدیثی که از پیامبر اکرم ذکر شد موهای زائد قسمت‌های از بدن توضیح دادم، ابطین زیر دو بدن، که گفت لانه شیطانه، به اصطلاح این بنده خدای مترجم خوابگاه شیطانه. این میگه من نمیدونم لانه شیطان. بنا به نظر مفسران و صاحب نظران در آیات روایات منظور از شیطان علاوه بر اطلاقش به ابلیس موجودات نادیدنی نظیر قارچ‌های مضر، باکتری‌ها و میکروب‌هاست. اینجا الان سه تا اشتباه فرموده. باکتری‌ها کلی گفته اشتباه، میکروب‌ها کلی گفته بازم اشتباه و قید مضر شده. بعد موجودات نادیدنی نصفش راست گفته، نصف دیگه‌ش نگفته. موجودات ریز ذره‌بینی دو تا قیدش باید بیاره، مؤذی مرموز، حالا واژه شیطان برش اطلاق میشه. صرف اینکه بگی موجودات ریز ذره‌بینی اطلاق واژه شیطان نمیشه، چون خیلی از اینا به نفع انسانن، مؤمنن به نفع حیاتن، اینا که شیطان نیستن چون شیطنت ندارن. اونایش که مضره شیطنت داره. اون دارم میگیری چی میگم؟ آفرین. شما هر فرد انسانی میتونی از یک کنار مثل این چارتای آخری بگیری، وجدان هم نمیتونی با هر دین و مذهبی که باشه نمیتونی بگی این چارتایی که این زیر نوشتن هر فردی انسان با هر مذهبی هم. نمیتونی بگی شیاطین الانسان، نه نمیتونی بگی، ولی اون مذهب تو نباشه، مذهب حقه شیعه اثنی عشری نباشه، اما نمیتونی بهش بگی شیطان انسه. نمیدونم میگیری چی میگم، حرامه بگی چون نمیدونی. خیلی انسان ها هستن خیلی مذهب ما هم ندارن اما صفات خوبی دارن، مثلا یکی سخاوت داره، یکی شجاعت داره، یکی غیرت داره، تو نمیتونی بگی این شیطانه. نمیدونم میگی چی گفتم. آفرین. وقتی میگی شیاطین الانس این چارتا، حالا بعد اسم و اسمی میشه که اون پایین نوشتم، یادگاری گفتم. اینجور توضیح تو هیچ کتابی نیست. این جوجه حزره وسطم جیک جیک کرد، یادگاری پیشتون بمونه. حالا اینجا معامله 15 قرن قبل یکی از کانونها و محلهای تکثیر موجودات مضر آفرین آفرین، اینجا قشنگ بیان و راه درمان آن. بعضی از اینا مثلا با نوری که طبق سنت مرسلین ها از حضرت سلیمان، ابراهیم خلیل الرحمن، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم
محمد و آل محمد و عجل
و راه درمانش که با نورست که توضیح هم دادن، اینجور نوره که پای تخت نمشتن که دو قسمتش آهکه و یه قسمتش زرنیخه. بنابراین استفاده از نوره درمان قارچهای مضر، باکتریهای مضر و میکروبهای مضر بوده، بگه حاشیه میزنم، و در درمان عفونتهای زنان هم بسیار مؤثره و در تجربه مصرف افراد مقید، یعنی مقید به قیود اسلامی، این تأثیر کاملا ملموس و مشهوده. حاج آقا تو پزشکی جدید فوق تخصصی میتونی یکم بگی بله بله تونتون میخونن مؤمنان؟ مثلا کتاب مرجع میکروبیولوژی پزشکی یا میکروب شناسی پزشکی، تألیف جاوتس، ملنیک، ادلبرگ، بروکس، باتل، باتل و نخته و مورس، 1, 2, 3, 4, 5, 6 نفر. ترجمه دکتر محمد کریم رحیمی، دکتر عمید اطهری، اینا همه بزرگای دانشگاه تهران و اصفهان و شهید بهشتی و دانشگاه تهران و جای دیگه. ترجمه دکتر محمد کریمی محمد کریم رحیمی، دکتر عمید اطهری، همکارانشون عبارتن از دکتر گیتا اسلامی، دکتر مجده حاکمی، دکتر احد زرگریزاده، دکتر علی اکبر سلیمانی رهبر، دکتر محمد نیاکان، دکتر سیاوش صادقیان، دکتر فاطمه فلاح، پروانه عدیمی، لیدا موسوی، دکتر فریبا فیاض، مهندس لیلا میکائیلی، دکتر حسین گودرزی. یک کتاب قطور مومنم دیگه بودم، ولی یادتون باشم یک روایت در اصول کافی جلد یک از امام کاظم، یک روایت هم در کتاب روضه کافی چاپ اسلامی جلد 8، چاپ دارالحدیث جلد 15. آقا سید دست در نکنه هدیه تو جلد 15 از امام صادق علیه السلام، میگه موجودات از درش میشماره بعد به ریز میرسه، بحث بقه و چی و چی و چی و شتای حرفا، و میگه و موجودات زنده ای که هستن ولی لم ترونها، به چشم غیر مسلح، به چشم عادی نمیبینید، ولی این موجودات زندگی که هستن که به چشم عادی نمیبینید، از حیث اثر گذاری روی بدن و روان انسان دو جوره، گاهی به نفعه گاهی به ضرره. حالا ما تو قسمت ضررش میگیم، حالا چی؟ شیطنت داره دیگه، آفرین، میشه موجوده مؤذی مرموز. خب معلوم شد مؤمنان، آفرین. حالا بعضی افراد مؤمنان تو سالهای چند الی چند، نمیخوام اسم ببرم، با ممنوعیت این شیوه درمانی، نوره واجبی، پاکتن، اینها بازار استفاده از انواع آنتیبیوتیک ها با عوارض فراوان آن، بله، اما خوشبختانه ناتوانی طب مدرن در این قسمت ها بر همگان نمایان شد. با اندک تأمل و تحقیق در حدیث روشنگر امام کاظم علیه السلام که فرمودن موی بلند زائد اگر بلند شود آب کمر قطع میشه، پس موهای زائد باید بسته بشه، آب کمر بیشتر بشه و نوره بر آب پشت می افزایه. حالا آنالیز اطلاعات نمیتونه کنه پزشکی جدید، منکر واقعیت که نباید شد. این نیاکان ما هم عمرشون از من و شما طولانی تر بودن، بچه هاشون هم بیشتر. اگر بنا بود نوره کشنده باشه، حالا 4 لات، یکی قرص برنج میخوره، یکی کوفت زهرمار دیگه میخوره خودکشی میکنه، یکی هم با نوره خودکشی میکنه، این دلیل بر بدی نوره نیست. خیلی آتش‌خاله هست که بعضی احمقا میخورن در داخل یا خارج کشور و خودکشی میکنن. خودکشی حرام بیانه و از گناهان کبیره است، اما ربطی به بدی این ماده نداره. مثلا مواد شوینده شیمیایی اگه کسی بخوره عمدن، زیاد بخوره، مرگش حتمیه و زود ببریش اورژانس. آیا تمام مواد شیمیایی شوینده از صحنه اجتماعات داخلی خارجی هست شده؟ سفید کننده های شیمیایی اینا هست شده؟ همه جا هست. اما به نوره که میرسن زود میگن آقا این توی دار قطعش میکنن که مردم انواع ابتلاها مبتلا بشن، چه زن چه مرد. سستی کمر در مردان موجب انزال زودرسه و یا ناتوانی جنسیه و بعضی چیزها رو اگر رعایت نکنه مبتلا به بیماری خستگی جنسی میشه. حالا اینجا زود انزالیش رو میتونی درمان کنی، یک بار از طریق زماد بحث نوره یا واجبی، یک بار دیگه از طریق خوراک میتونی درمان کنی زود انزالیش، کمر لقیش، نشریش و سلس منیش. یعنی اگر بیمارتون مثلا بیماری اسپرماتوره داشته باشه شما میتونید با سه تا خوراکی درمان کنید، یکی ماش پخته، یکی عدس پخته و یکی خیسانده تخم کاهو. یک نعلبکی ماش پخته اول نهار میخوره بعد نهارش میخوره، یک نعلبکی سرپر عدس پخته اول شام میخوره بعد شامش میخوره، یه قاشق غذاخوری خیسانده تخم کاهو اول مغرب میخوره. این سلس بول، این سلس منی، سلس منی اسپرماتوره یا ریزش بی اختیاری منیش، اینا خوب میشه مؤمنان. همین ستایی که گفتم، کمر لقیش خوب میشه دیگه، نشری پولکی ترمز نداره که ای بره روغن ترمز تزریق کنه،
این هم به اصطلاح مکانی.
خب حالا یکی دیگه هم به صورت همین زما در 5 دقیقه 6 دقیقه اینا هست که نورس رو محل موهای زائد میذاره، آبم نمیذاره، بعد 5 6 دقیقه مؤمنا چی اینا رو تمیز میکنه، بعد با آب میشوره، بعد محل رو برای اینکه لیزیش از بین بره یا سوزشش از بین بره یا خوردگیش از بین بره یکم پودر حنا یا زماد حنا میزنه، باز 5 دقیقه دیگه میشوره. بخواد لطافتش و نرمیش برگرده روغن بادام تلخ یا روغن بادام شیرین یا سویق الحنطه که تو روایات منتهی المطلب علامه حلی جلد 2، اینه که 14 جلدیه، خدا پدر مادر آجای مجیدی بیامرز. خب اینجا در جلد 2 کتاب منتهی المطلب علامه حلی مؤمنه اونجا روایات داره که اینا از اسراف نیست، چیزی که به نفع بدنته، تصاف فهمیدی مؤمنه. اینا دیگه مشکلات
بله الان رو با آب مخلوط کنیم،
بله بله خودش اون محل خیسه، پودرش هم بزنه دست بکشه 5 دقیقه صبر کنه بعد با آب بشه. بعد روغن بادام تلخ یا روغن بادام شیرین یا سویق الحنطه دیگه، اونها هم سوزش اونها هم عبه میره، چون آرسنیک یا سولفید آرسنیک معامله یا زرنیخ سوزانندگی داره، آهک حرارت بالا داره یعنی گرم و خوش، به خاطر این سوزش و حرارت رو کاهش بدیم و آسیب های جدی و سطحی پوست نگیره در بشره و لایه مالپیگی. حالا اسلام بلایی اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، امر امام معصوم که فرمان داره هم به نوره، هر 15 روز یک بار، هر 40 روز یک بار میگه پولم نداری برو قرض کن بخر، نظیر گوشت بود مؤمنا بحثش. حالا اینجا هم همجوره، بعد میگه اگر بخوای تخریب پوستم نگیری اینم داروهاش، یعنی همش به نفع بدن آدمی و نسل آدمی و ناموس انسان. خب معلوم شد مؤمن
استاد اسپرماتوره منظور چه بیماری هایی هست؟
همین که گفتم دیگه، کمرلقی، زود انزالی، سلس منی و ریزش بی اختیاری منی، همینا رو میگیره، ریزش بی اختیاری منی. بله بله اون عربیشه این فارسیشه به اصطلاح پزشکی. آفرین
استاد.
این افرادی که فرعونی خودکشی رو میکنن میخورن اون غلط زیادی میکنه، نه اینکه این بده و ما از کل اجتماع حذف کنیم به اسم اینکه بهداشتی نیست.
سوال اینه که اون زرنیخه اون رو در میاری یا آهکه؟
هر دو، هر دو کشنده است، آشلاش میکنه، قاچقاچ میکنه معده. بله بله بزا زود باید بره اورژانس، تصاف فهمونی مومن ها مثل قرص برنج میخورن یا مثلا فرض کنید پودر کاربیت، بعضی از این خبیس ها که وهابی هم خاطی این مواد افیونی پودر کاربیت که گاز اسیتیلن هم جوشکاری میکنن و خانه که قاطی میکنه دل و روده های این همه تیکه تیکه میشه، این مقصد نشعه بشه لطفار شد فاتح اصلا به نشعیگی نمیرسه. لذا اینا باید زود بدن اورژانس. تصور کنید با لولوشی و تو اورژانس معده اینا رو شستشو بدن که معده و روده اینا همه از بین نره، منجر به مرگ این بنده خدا نشه. چون جایی دیگه هم بیر درب داغم میکنه مؤمنان. حالا منظورم اینه، حالا فرض کن یه کسی پودر کاربیت اینا میریزه یا میخوره، آیا ما باید تمام گاز استیلنا رو تعطیل کنیم؟ این یه غلط زیادی که شرفته به استفاده های خوب داره. حالا در نوره هم همینه، این مثل پاکتنه، مثل خورد و خوراک که نیست که خب معنیش ما رو آفرین. پس اگر بله همجا
نظر به کل بدن داریم،
بله 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 کل بدن هم روایت داریم، اینه نمیگم چون آخر زمان خود مردم نزده میرفسن آتشی هستن، دیگه بگم کل بدنش دیگه بگم هیچی دیگه به در و دیوارم حمله میکنم بذار بیشتر نمیگم مؤمن ها، همونی که گفتم بسه بابا تقیه دیگه. پس این نوره طبیعی با این توضیح که دادم که سنت رسول الله و انبیاء مرسلین سستی کمر در مردان که موجب انزال زودرس میشه، باز درمانش یک کم توضیح دادم، هم زماد که نوره است، هم خوراکی که ماش پخته، عدس پخته و خیسانده تخم کاهو اونا رو بخوره. ولی پاکتن تصاویم این فقط برای زماده، فقط برای استعمال خارجیه، فقط برای استعمال خارجیه، فقط برای استعمال خارجی، اما با رعایت مسائل ایمنی. مثلا اتاقی که نور کشیه باید سرد باشه، فرق میکنه با گرمخونه حموم یا زیر دوش، یا عدد باره که مردم در میرن. پس جایی که لیف میزنن یا صابون شامپو میزنن اینجا باید گرم باشه، اما جایی که نور کشیه باید سرد باشه. اتاقش هم باید جدا باشه، مثلا حمام های سنتی حموم جدا هست از نور خانه. نه الان همه چی قاطی پاتی شده، نه علم نه دین، یه چیزای مندرآوردیه، کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق. این وسنگ توالتشه، اینجا هم وضوخونهشه، اینجا هم مسواک میزنه، اینجا هم پست میکنه، اینجا هم نورکشی میکنه، اینجا هم تیغ میزنه، اینجا هم سشوار میزنه، کارهای دیگه هم میکنن. ببخشید لفظم خیلی بد میشه، بعضیا تو خود هم اینجا هم سلام علیک خستی میکنه. شوخی اینا که میگم واقعیتم بشریم هم توضیح بدم گندش زیاد میشه. میخوام بگم این چی کاریاشون رو هرچی هم بزنی گندش بیشتر میشه. اینا نه علمه نه دین، اینا کپیرایت های کورکورانه از غرب و شرقه. اینا که میگم واقعیت دارم. لذا کسی که مثلا تو حمام یا توالت مسواک بزنه، هم جزام اسنان میگیره، خوره دندان میگیره، هم بوی تعفن دهان میگیره نتنون، هم کسی که تو حمام سلام علیک خصوصی میکنه پی کلیهش آب میشه، و حالی که نوره به پی کلیه میافزایه. دیدی این رفتارهای منفی و کورکورانه که شیطنت آمیزه، هم به خودش هم به ناموسش آسیب وارد میکنه. مقصر کیه؟ خودشه که جاهلانه غافلانه یا سلیقه‌ای یا کیفش کوک خوشی زده زیر دلش هر غلطی اعمال میکنه. جاش، محلش، زمانش، کیفیتش هیچی در نظر نمیگیره، حتی حالات رو. مقصر خودش. هیچ ربطی به اسلام بدایی نداره، هیچ ربطی هم به علم و یقین نداره.
یا اون نظر به حمام
های قدیمی نبوده؟ آره، تو خونه هم بوده، جدا بوده. حیات ها بزرگ، توالت یک گوشه حیات بود، نور کشخونهشون یک گوشه حیات بود، حمومشون یک گوشه حیات بود، مقدونیشون یک گوشه حیات بود. تا این عدد اطفاله حالا که حتی مقدونیشون و کلپاسه و مارمولک و مار و توتی و فنج و مرغ و عشق و سگ و گربه و عجک جنوبری بگی میبنن تو صحنه زندگیشون رو مابلماش رو گردنش میندازن تو اتاقش را میگن. اینه که میگن واقعیت دارن، خرگوش لاک پشته چه میدنن. چه حماقتیه که بعضی ها داخل و خارج کشور کپیرایت کورکورانه از عدد اطفال قلبی و شرقی در میارن و به انواع بیماری های گوناگون و واگیر خودشون و زن بچهشون رو مبتلا میکنن. و حال این که دین میگه محشور با حیوانات نشو، اگر حیوانی هم میخوای نگهداری فاصله باشه از محل زندگیت. مثلا میگه این لونه سگ رو ته حیات بزرگت بذار، ته باقت بذار، این تو بغلش میگیره و زنم فیگور میگیره. مدرنیته جاهل آدم باید عالم باشه و عملش بر طبق علم و یقین باشه. همون حیوان تو رو راه میده تو لونش، یعنی آدم باید از سگ هم سگتر باشه، همون کبوتر هم تو رو راه میده تو لونه، یا از حریمش دفاع میکنه، نکت میزنه، پر میزنه، پراش ضربه ایه. آیا انسان از حریم خانه و خانواده خودش نباید دفاع کنه؟ نباید یه حریمی قاعد باشه؟ آیا انسان باید حیوان پستر باشه؟ لذا لاابالیگری، بیبندوباری یا کپی رایت کورکورانه نه تنها انسان را از علم دور میکنه، از دین دور میکنه، از روش و منش صحیح و رفتارهای مثبت با خود و دیگران هم دور میکنه. تو مباحثه ما یکی از اثرات مثبت، یکی از اثرات مثبت این نظافت به نوع نوره سنتی شرعی، سستی کمر در مردان که موجب انزال زودرس میشه و توضیح دادم، یا ناتوانی جنسی و ضعف اسپرم و ناباروری هم میاره اگر جهش اسپرم ضعیف باشه و و و اسپرمای سالمش کم باشه و و و، حالا این رو از بین میبره با خوراکی های دیگهی که گفتم، مثل حلیم گندمگوش یا اکل الحریسه، مثل خوردن الحلیب مع العسل، مثل خوردن تخم گلرنگ برای مردان، بحث اسپرمای سالم، تعدادش، جهش اسپرم و مانندو، اینایی که دین میگه تصاحب فهمیدیم مؤمنا. و در زنان مشکلاتی که مثل واژنیت یا چسبندگی واژن، چسبندگی رحم، چسبندگی لوله رحمی که زیاده، یکی از علل ناباروریه. حالا نوره یکی از عللیه که این چسبندگی رو عبه میبره، چون بیماری سفیدک، قارچ محبلی، قارچ کشال ایران هم با جوشونده آبیشن تصاحب فهمیده که توش بشینه یک 20 دقیقه، هم مؤمنان نوره بهداشت این مناطق آنه و دو طرفه کشال ایران و زیر بغل، اینا هم بهداشت فردیه هم بهداشت چیه؟ اجتماعیه، که جاهایی که ممنوعه هست فقط برای زن و شوهر حلاله که ازدواج قانونی و شرعی کردن، این مناطق ممنوعه که حریمش واجبه آلوده نباشه که از زن به شوهر یا از شوهر به زن و یا به جنین منتقل شه. بحث بیماری سوزاک، بحث بیماری سفیدک، بحث بیماری چسبندگی مجاری ادراری و چسبندگی مجاری دستگاه تناسلی و مانندو، دیدی اسلام چقدر مهم به مؤمنا؟ بحث کیست تخمدانی، بحث ناباوری، سخت جنین های مکرر، این نوره فواید مختلفی داره، پیشگیری و در درمان و یا کمک به درمان اینها بسیار مهم. با یقین و ایمان به کلام معصومین علیهم الصلاه و السلام، نوره یکی از تقویت کننده های تدریجی نطفه مردانه و تخمک زنانه، و در موارد نازایی و جلوگیری از سقط ها و کیست ها از ارزان ترین و ساده ترین شیوه های درمانیه به نوع استعمال خارجی بر روی موهای زائد بدن، بالاخص زیر دو بغل ابطین و همچنین دو طرف کشال ایران و قسمت آنه یعنی زیر ناف.
اگه مشکل از خانومه همین اثر داره؟
مثلا اگر بخوای تو علم جدید تحقیقات کنی، اصول طب داخلی هاریسون، مبحث بیماری های قدر، مبحث متابولیسم، مبحث تغذیه، نگاه کن شواهدی که شاید در یک نظر سطحی شواهد علمی محسوب نشوند، اما حتما تجربی هستن و تجربه موفقی هم بوده در طول تاریخ، استفاده به استعمال خارجی برای زدودن موهای زائد بدن، استفاده از نوری که انبیا و مرسلین فرمودن، درست مونن که آهک و همین زرنیخ، گرچه ما میدانیم عدم ناباروری یا نازایی علل مختلف داره که من تو کاغذهای ناباروری توضیح دادم، که اگر در وبلاگ طب المعصومین تو گوگل سرچ کنن اونجا تو یک صفحه و نیم صفحه آچار صورت تیتوار توضیحاتی دادم، تصاحب فهمیدیم؟ گاهی ژنتیکی علتهای ناباروری مثل اینکه اگر خانومی پی کی یو باشه، یعنی ژنتیکاً فاقد تختان باشه پی کی یو، همچنین خانومایی که پی کی یو هست حفره لگنی دارن اما اصلا سالبه منتفی به انتفاع موضوعه، اصلا تختان نداره که بعد بیای بحث کنی که تخمک نارسش رسیده بشه و طول عمرش طولانی بشه، سود تبدیل به جسم زرد یا عبول نشه، بعد لقاح پیدا کنه با اسپرمش ورش، این ذاتاً اصلا تختان نداره. لذا اینجا باید به مجتهد و مرجعش مراجعه کنه، مبحث لقاح مصنوعی بیاد، تخمک اهدایی بیاد، حالا دیگه اونو بره از مشتهد و مرجعش سوال کنه. من اینجا ها چون که برام شبه است سکوت میکنم، بریدم معصوم بپرسم. هر کسی هم که مقلد یا مشتهد و مرجع صالحی هست بره از مشتهد و مرجع صالح خودش بپرسه. خب معلومشون آقا چی گفتن؟ آفرین. میخوام بگم یک بار این ناباروری علت ژنتیکی داره، یه بار دیگه مجاری بسته است، مثلا مرده لوله دفران یا لوله اپیدیدیمش بسته است، گرچه بیزتنش تولید اسپرم میکنه اما اسپرم خاری داره چون مسیر ژنتیکم بسته است. اینجا پیش یه متخصص اورولوژی یا فوق تخصص نفرولوژی میره مؤمنا، بعد اونجا جراحی پایین تنه کنه اگر بتونن واس کنن. گاهی هم میبینید نه، USB میکنن، اسپرم سالم میگیرن، فریز میکنن چند تا، بعد با تخمک رسیده زنش تو محیط آزمایشگاهی لقاح میکنن، بعد لانه گزینی میزنن، جای گزینی لانه گزینی میکنن، جدار رحم زنش. اینم دیگه باز باید به مشتهد و مرجعش مراجعه کنه. خوب معلوم شد آقا؟ گاهی میبینید علل ناباروری چسبندگی بیش از حد واژن رحم و لولای رحمیه، گاهی می‌بینی تنبلی شدید تخمدانه و مانند اینا، گاهی می‌بینی شوبره اسپرماش زیر حد نرماله یا توان لازم رو برای لقاح نداره چون کلاهک اسپرمش نمیتونه پوسته تخمک رو حل کنه و قسمت میانی اسپرم یا میتوکندری ها لقاح پیدا کنه با هسته تخمک خانمه که سلول اولیه انسان که سلول تخمه چیه تشکیل بشه که بعد رله بشه لوله های رحمی یا جدار رحم لانه گزینی کنه و به تصاعد هندسی تکثیر بشه. پس ناگفته نماند، همجور نقطه بذارم باز خیلی چیزای دیگه هست، ناگفته نماند نازایی معلول عوامل زیادیه از جمله دخالت استعمار در تغذیه مردم، مثل چی همون؟ مثل میوه انبه نارس یا نیمه نارس یا مغز هسته انبه یا ترشیجات از میوه انبه نارس، اینا اسپرم های شوهر رو به حد صفر میرسونه. آزو اسپرم یا اسپرم صفر ژنتیکی و وراثتی نیست، به خاطر تغذیه بدش، چیزایی که اسپرم شوهر رو کم میکنه، حالا اسپرماش به صفر رسیده. اصل کارخونه سالمه اما تولیدات ندارد. بیشتر نمیتونم بگم، سیاست بده اسم خراب میشه. حالا در مسائل پایین تن هم مؤمنه همینه، مثل نخود فرنگی، مثل میوه نارس یا نیمه نارس انبه یا مغز هسته انبه، مثل دم کرده گل یا برگ یا تمام گیاه نیلوفر آبی، اینا اسپرمای شوهر رو صفر میکنه، مخصوصا در سرد مزاجان که افت شدید متابولیسم بازال دارن، اینا اسپرما رو به صفر میزنه، این دیگه نمیتونه ایجاد بارداری کنه. هر روز هم مؤمنا ادامه داره، مثلا خوردن گوشت پرستو، کبابی، سوپی، آشی، خورشتی، گوشت پرستو که کسی بخوره مؤمنا عقیق میشه، یا مثلا خوردن سنگ بویه یا سنگ دانه، مشهدی ها میگن ململی که یکی از خوراک های طیوره، چه کبوتر چه مرغ خروس، تو کبوتر ها بیشتر کبوتر بازا استفاده میگن تخم بیشتر بذار و این حرف، مخصوصا در کبوترهای خاص، مثلا کبوتر پرتاوسی سفید یک دست براقه، دومش هم اینجوری میگیره این دوه تابوس نر، نر و مادش همه هم جانا دماش اینجوری میکنه سفید یک دست، این هم میگن کبوتر پرتاوسی.
استاد فرمود یک کبوتر
بس دخالت استعمار به نوع شیطنت در تغذیه مردم یکی از علل‌های اصلی ناباروری در قرن 21 میلادیه، مخصوصا نسبت به جوامع مسلمین، بالاخص جوامع شیعه و محبین به چهار معصوم. از محصولات تراریخته ذرت و غیر ذرت بگیر مؤمنان تا روغن‌های تراریخته که سرطان زاست و عقیمی هم می آورد، تا اینکه میرسه به این چیزایی که مردم میخوان خودشون هم نمیدونن. پس دخالت استعمار نوین در تغذیه صحیح مردم که تبدیل میکنه به تغذیه نادرست، به شیطنت استعمار نوین که یه قسمی از شیاطین هم که شیاطین الجنس هم، وقتی این شیاطین الانس ظالمین عالم و مستکبرین عالم و صهیونیست بین الملل رو میگیره، چون اینها خیرخواه بشر نیستن، حالا بشر با هر دین و مذهبی باشه، به طریق اولا، به فهم الخطاب، به دلیل اولویت خیرخواه مسلمین نیستن، خیررسان به مسلمین نیستن، نسل صهیونیست، یهود نجات پرست و جنود یهود نسل ابتره، دنباریده است. این همه شیطنت میکنن باز نسلشون کمه، حسودیشون میاد، عقده‌ای هم شرارت و مدیریت شرارت دارن، نسل خوب پادر رکاب احیاء سنت رسول الله و نسل خوب اقامه امر معروف و نهی از منکر و نسل خوب حرف شنوی از ولایت حقه و اطاعت و تبعیت از اولو الامر حقه که 12 امام معصومه، هرگز ابلیس لعین و جنود ابلیس و ذریه ابلیس و شیاطین الجن و الانس که بخشی از شیاطین الانس ظالمین و مستکبرین عالم و صهیونیست بین الملل، هرگز این شیاطین چشم دیدن شما انسانهای خوب و نسل خوبتون رو نداره، میخواد شماها رو منقرض کنن و نسل ولایی هم نداشته باشید. حالا مسلمون محب اهل بیت شیعه اثناعشری باید زرنگ باشه، غافلانه جاهلانه عمل نکنه، باید آگاهی داشته باشه به شیطنت ها و شگرد های شیاطین الجن و الانس. پس دخالت استعمار نوین در تغذیه مردم و در سبک زندگی افراد یعنی چی آجا؟ یعنی مثلا سنت رسول الله و دین حنیف و همه انبیاء و مرسلین چیه؟ ازدواج قانونی و شرعیه، دو جنس مخالف پسر و دختر، زن و مرد، با هر دین و مذهبی هستن طبق مذهب خودشون ازدواج قانونی کنه، مذهب اسلام هستن نکاح شرعی، نه نکاح جعلی دیکته صهیونیست که جند الیهود یعنی داعشی ها انجام میدن که جهاد نکاحی میگن و ناموس های مردم که شوهر دارن چه شیعه باشن چه سنی باشن چه زیدیه باشن چه نژادهای دیگه و از مکاتب دیگه مسیحی هرچی، این ناموسای مردم رو میگیرن تجاوز میکنن چون بی بندوبارن و شرور این داعشی ها. جهاد نکاحیشون هیچ ربطی به نکاح اسلامی نداره، تجاوزگری به اضافه وحشیگریه. حالا اینجا تو مباحثه ما ببین این یهود نجات پرست یا صهیونیست بین الملل، ببین استحاله فرهنگی کرد، شبیخون فرهنگی زد، شستشوی مغزی افراد داد و افراد رو تراشه دل بخواه خودش تولید کرد و پرورش داد تا بیبندوباری و شرارت در جوامع گسترش پیدا کند و مردم درگیر با این شرورها بشن غافل از مدیریت شرارت که سرنخش دست صهیونیست بین الملل. این کار استعمار نوینه که دخالت در تغذیه مردم و سبک زندگی افراد میکنه. در کلام نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام به نشاط بخشی نوره سنتی اشاره شده. طب اسلامی و سنتی مشکلاتی نظیر ترس، استراف، افسردگی، وسواس و غم و اندو را ناشی از فزون خلطی به نام سودا در بدن می داند که در نهایت خلط سوداوی اگر غلبه کنه منجر میشه به بی‌نشاطی و بیحالی و پریشان حالی افراد. یکی از شیوه های درمان غلبه سودا یه سری چیزا هست، استفاده از منزج سوداست. منزج سودا میگن یعنی دارو و موادی که سودا را در بدن بپزه و سپس از طریق مسهل ها دفع کنه. اینم به اصطلاح طب مکمل یا آلترناتیو یا طب سنتی متداول.
حتی خوردنی هم بفرمایید برای
قلبه سودا. آره چیزی که ضد ضعف اعصاب، نان سبوستار با مربای گل بارنارنج، شربت گل بیدمش با عسل آبیشم، میوه آناناس رسیده رسیده اما نارسش چیه؟ مسمومیت میاره، سودات بدتر میشه، خلطای اضافیت هم بدتر میشه. مال امام رضا باشه فردا. اللهم صل علی